ساعت 14 به وقت ایران شنوندگی مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 7 آذر سال 1401 برابر با 28 نوامبر سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در یک فایل صوتی که گروه هکری بلک ریوارد منتشر کرده است، از همکاری امنیتی کشور قطر با جمهوری اسلامی ایران در جریان برگزاری جام جهانی فوتبال پرده برداشت است. گروه هکری بلک ریوارد اعلام کرده که در جریان هک کردن خبرگزاری فارس به یک فایل صوتی از جلسه سرتیپ پاسدار قاسم قریشی جانشین سازمان بسیج با گروهی از خبرنگاران بسیجی دست یافته است. در این فایل آقای قریشی جزئیاتی از همکاری قطر با جمهوری اسلامی را در زمینه جلوگیری از ورود معترضان ایرانی به ورزشگاه‌ها فاش می‌کند. او از جمله می‌گوید قطر قول داده است در راه ندادن افرادی که ایران اسم آنها را بدهد همکاری می‌کند.
زمان قول داده که افرادی به که ما اسم میدیم میگیم این آنجورشون اینجا مزره را نده قول داده توی مصفت که اسم حتی از شما بدید ما حل میکنیم.
گروه هکری بلک ریوارد قبلاً دو سند برنامه ریزی و راهکارهای جمهوری اسلامی را برای بهره برداری سیاسی از جام جهانی فوتبال منتشر کرده بود. یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای خشونت علیه کودکان در جریان سرکوب اعتراضات ایران را محکوم کرد. یونیسف در این بیانیه همچنین از تداوم یورش به برخی مدارس و تفتیش دانش آموزان به شدت اظهار نگرانی و تاکید کرده است که مدارس باید مکان امنی برای کودکان باشند. این نخستین واکنش رسمی یونیسف به کشته شدن کودکان توسط نیروهای حکومتی ایران در سرکوب اعتراضات سراسری ایران محسوب می شود. با این حال یونیسف اعلام کرده است که از زمان وقوع اولین موارد کشته شدن کودکان نگرانی های خود را مستقیماً به مقامات ایران اعلام کرده است. بنابر گزارش های منابع حقوق بشری در جریان سرکوب اعتراضات تا روز 4 آذر دست کم 448 نفر از معترضین کشته شدند که دست کم 63 نفرشان کودک بودند. در پی تشدید قرنطینه کرونا در چین، شهرهای پکن، شانگهای و ووهان روز یک شنبه شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز مردم بود. قبل از آن نیز منطقه سینکیانگ در غرب چین صحنه اعتراضات بود. در رویدادی کم سابقه شماری از مردم در این تظاهرات شعارهای علیه شی جینگ پینگ رئیس جمهوری و حزب کمونیست چین سر دادند و خواستار استعفای شی جینگ پینگ شدند. خبرگزاری رویترز از بازداشت شماری از معترضان خبر داده است. اعتراضات در چین بعد از مرگ 10 نفر در آتش سوزی ساختمانی در شهر اورومچی در منطقه سینکیانگ در روز پنجشنبه آغاز شد. معترضان میگویند قوانین سختگیرانه قرنطینه کووید 19 مانع از امداد رسانی به ساکنان این ساختمان شد. طی ماه‌های گذشته با اوجگیری دوباره شیوع کرونا در چین محدودیت‌های کرونایی شدت گرفته است. بر پایه ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی یک شنبه شب در مناطقی چون ستارخان، بلوار فردوس و شهرآرا در تهران اعتراضات خیابانی همچنان ادامه داشت. جمعی از معترضان در خیابان ستارخان تهران با برپا کردن آتش تجمع کرده و بر علیه جمهوری اسلامی شعار سر دادند.
6 آذر 1401 ستارخان زیر پل تاج همکنون.
شهرهای قلعه حسنخان، یزد، رامسر و رشت نیز شاهد اعتراضات پراکنده بود و در شهر آبدان استان ایلان هم مردم با برپا کردن آتش و تظاهرات خیابانی به سر دادن شعار علیه علی خامنه‌ای پرداختند.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
بخشی از آنچه در این مجله نیمروزی خواهید شنید: ادامه تجمعات و اعتصابات در دانشگاه‌ها، شهرها و اصناف. حکومت ایران اعلام کرد با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل همکاری نمی‌کند. و افشای یک فایل صوتی از همکاری امنیتی میان قطر و حکومت ایران در جام جهانی فوتبال پرده برداشت. تجمعات و اعتصابات در دانشگاه‌ها، شهرها و اصناف همچنان ادامه دارد. بابک غفوری‌آذر همکارم اینجا در استودیوست که ما رو در جریان آخرین تحولات و اعتراضات قرار بده. بابک بگو که چه خبر؟
خب از تحولات شب گذشته بخوایم شروع بکنیم که در بخش خبری هم شنیدیم. در شکل‌های پراکنده‌ای در برخی نقاط تهران و چند شهر دیگر اعتراض‌ها ادامه داشت، اما موضوع شعاردهی شبانه و در واقع شکل‌های دیگری مثل آتش زدن بیلبوردها و تابلوهای حکومتی شدت قابل توجهی داشت. اتفاقات امروز رو از دانشگاه‌ها بخوایم شروع بکنیم، امروز در دانشکده ادبیات دانشگاه بهشتی تهران تجمع پرتعدادی شکل گرفته. موضوع اصلی تعلیق اساتید حامی دانشجویان هست که موضوع تجمع شده و دانشجویان بیانیه‌ای رو هم خوندن و گفتن که در صورت ادامه این وضعیت باز هم به تحصن و اعتصاب ها و تجمعات خودشون ادامه میدن. شعار قابل توجه امروز هم همراهی دانشجویان با استادان هست که در این صدایی که میشنویم میتونیم ببینیم. از دانشکده ریاضی دانشگاه بهشتی هم خبر میرسه که تحصنی اونجا برپا بوده امروز و به تدریج از دانشگاه‌های دیگری از جمله از چند دانشکده دانشگاه تهران هم خبر برپایی تجمعات مشابهی داره منتشر میشه که در ادامه در بخش‌های دیگر هم به اونها خواهیم پرداخت. اعتصاب کامیونداران به عنوان یکی از تحولات قابل توجه چند روز اخیر مطرح بوده، امروز هم ویدیوهای منتشر شده که این اعتصاب‌ها در نقاط مختلف ایران ادامه پیدا کرده، از جمله صدایی که الان میشنویم از شهر صنعتی راوند کاشان هست که راوی از ادامه اعتصاب‌ها خبر میره. پیشتر هم از کرمانشاه، قزوین، لرستان، بندرعباس، سقز، شاپور، اصفهان و کرمانشاه ویدیوهای مشابهی منتشر شده بود که همچنان کامیونداران از حمله بار خودداری میکنن.
سلام، امروز 7/1401 شهر صنعتی راوند کاشان، اعتصاب کامیوندارا.
غیر از این موضوع خبرها حاکی از اینه که کارگران شرکت خودروسازی مرتب هم به اعتصاب خودشون دارن ادامه میدن. چندمین روز متوالی است که کارگران این کارخانه دارن به اعتصاب و تجمع میکنند. جدا از این موضوعات مرتبط به دانشگاه‌ها و اعتصاب‌ها، خبرهای مختلفی است که از بدرفتاری یا موارد مرگ تازه معترضان داره منتشر میشه از منابع خبری مختلف. در کردستان خبر رسیده که رضا کاظمی، نوجوانی که دوم آذر ماه به ضرب گلوله ماموران سپاه در اطراف کامیاران زخمی شده بود، بعد از 6 روز بستری در بیمارستان جان باخته. سازمان حقوق بشری هنگاو هم گزارش داده که شورش نیکنام از معترضان شهر مهاباد که بر اثر اصابت گلوله مجروح شده بود، او هم جان باخته. دومین شهروند مهابادی است که در همین چند روز اخیر کشته میشه، 36 سال داشته و در بیمارستانی در ارومیه جان خودش رو از دست داده. در همین حال تشکل‌های صنفی فرهنگیان دو خبر داده، یکی موضوع کشته شدن، خبر خودکشی یک نوجوان 16 ساله است که به جرم عمامه پرانی در جلفا بازداشت شده بوده، 10 روز زندانی شده و 2 روز تنها پس از اینکه آزاد میشه با قید وثیقه خودکشی میکنه و جان خودشو از دست میده.
این چندمین مورد هستش،
این چندمین موردی از خودکشی نوجوانان
بعد از زندان
بازداشت و الان تشکل صنفی فرهنگیان میگن که خانواده هم باز هم تحت فشار هستند که موضوع رو رسانه‌ای نکنند. همین تشکل از ضرب و شتم سوران اسکندر لطفی، عضو ارشد انجمن صنفی معلمان کردستان و سخنگوی همین شورای هماهنگی، خبر میده که در زندان در واقع این اتفاق براش افتاده. از خبرهای مرتبط با اظهار نظرهای مقامهای جمهوری اسلامی هم بخوایم به صورت سریع اشاره بکنیم، صحبتهای ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی است که امروز در نشست خبری هفتگی با خبرنگارانش به صراحت همکاری با کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل را رد کرده.
هیچ گونه همکاری با این کمیته سیاسی که تحت عنوان کمیته حقیقت‌یاب مورد اشاره قرار گرفت نخواهد داشت. اساساً کشوری که در چارچوب مسئولیت‌های ملی خودش و مسئولیت شناسی ملی خودش رأساً اقدام به تشکیل کمیته ملی کرده با حضور صاحب نظران، حقوقدانان، استفاده عجولانه از سازوکارهای حقوق بشری و استفاده از رویکردهای سیاسی و استفاده ابزاری از چنین سازوکارهایی برای اعمال فشار سیاسی بر کشورهای مستقل به طور قطع مردود و محکوم هست.
پیشتر هم ساعتی قبل از این اظهار نظرها وزارت خارجه ایران خبر داده بود که سفیر آلمان هم بار دیگر به وزارت خارجه جمهوری اسلامی احضار شده، مرتبط با همین تشکیل جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل، و گفته که اعتراض جمهوری اسلامی به سفیر آلمان ابراز شده. چندمین بار هست که سفیر آلمان رو جمهوری اسلامی احضار میکنه.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر بود در رابطه با همین موضوع. بابک، اتفاقا یعنی عدم همکاری جمهوری اسلامی با کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر، بیشتر گفتگویی داشتم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ، و ابتدا از او پرسیدم که آیا واکنش جمهوری اسلامی به این کمیته حقیقت‌یاب قابل پیش بینی بود؟
ما هیچ وقت انتظار نداشتیم که جمهوری اسلامی همکاری کنه با این سازوکار یا در واقع هر سازوکار دیگه. ببینید الان بیش از 10 ساله که شورای حقوق بشر یک گزارشگر ویژه تعیین کرده در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی و تا کنون نه همکاری کردن با این گزارشگر و نه اجازه بازدید از ایران رو بهشون دادن و قابل پیش بینیه، چون که از یک طرف ابعاد جنایات اونقدر بزرگ هست که میدونن که اگه همکاری کنند براشون خب خیلی بدتر خواهد بود. ولی خب من فکر میکنم که این سازوکار میشه گفت که شاید یکی از بزرگترین موفقیت‌های هم جامعه حقوق بشری و هم کلا مردم ایران در صحنه بین‌المللی بوده در این اعتراضات، چون که برای اولین بار نه فقط کشورهای غربی، ببینید این بار برای اولین بار تعداد کشورهای که کشور غربی محسوب نمیشن، یعنی از آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین، بیشتر از کشورهای غربی بود. یعنی یک اجماع بین المللی وجود داره که فقط به کشورهای غربی یا کشورهای اونایی که جمهوری اسلامی که دشمنند محدود نمیشه.
کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در غیاب همکاری جمهوری اسلامی چطور میخواد که اسناد و مدارک مربوط به احتمال نقض حقوق بشر در اعتراضات سراسری ایران رو بررسی کنه؟
در تمامی این سالها که جمهوری اسلامی هیچ همکاری نمی‌کرده و هیچ اسناد و مدارکی هم اجازه نمی‌داده که اینا بیان خودشون پیدا کنند، از طریق نهادهای حقوق بشری مختلف، نهادهای بین‌المللی، شهروندان تونستن به اندازه کافی مدارکی رو داشته باشند که به این نتیجه برسن که این یک گام ضروری است. خوشبختانه شهروندان در ایران خیلی فعال هستند در این زمینه. ما میدونیم که ببینید تا همین حالا گزارش های متعددی منتشر شده، هم از طرف سازمان حقوق بشر ایران، هم نهادهای حقوق بشری دیگه، که هرچند که شاید تمام ابعاد این جنایات و موارد نقض حقوق بشر رو نشون ندن، ولی به اندازه کافی سند و مدرک وجود داره که ببینند که این بسیار جدی است. در آبان 98 هم به همین شکل بود، یعنی اون هیئت قضاتی که در دادگاه نمادین آبان اسناد و مدارک رو بررسی کردند و شهادت نامه های خانواده های جانباختگان و دیگر شاهدان رو بررسی کردند، به این نتیجه رسیدند که جنایت علیه بشریت صورت گرفته. این بار هم به همین شکل خواهد بود، ولی خب ما امیدوار هستیم که مردم بیش از پیش مستندسازی کنند و سعی کنند که اطلاعاتی رو که دارند به نهادهای حقوق بشری برسونند، که این بار کاری رو که ما می‌کردیم در واقع یک کمیته تحت نظر سازمان ملل انجام میده و این خب خیلی بیشتر الزام آور است.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی گفته که ما یک کمیته حقیقت‌یاب در وزارت کشور تشکیل دادیم و از کسانی که در اعتراضات آسیب دیدن خواسته که بیان اونجا و شکایت کنن. به نظر شما شهروندان آسیب دیده چقدر امکان داره که به این کمیته حقیقت‌یاب مراجعه کنند؟
وزارت کشور خودش یکی از متهمانه، یعنی یکی از متهمان اصلی نقض حقوق بشر در ایران هست. این شلیک هایی که میشه نیروی انتظامی خب تحت نظر همین وزارت خونه است، برای همین اینها صلاحیت رسیدگی به شکایت ها رو ندارن. از طرف دیگه خب مردم ایران هم به خوب میبینن حکومتی که میاد خانواده جانباختگان رو با اجبار به تلویزیون میاره که اعتراف کنند که عزیزشون خودکشی کرده یا به نحو دیگه جونش رو از دست داده، یا تهدید میکنند که شاهدان عینی یا خانواده ها ساکت باشن، خب هیچ صلاحیتی نداره برای رسیدگی به این. و من توصیه میکنم که این میتونه حتی یک دام باشه برای که ببینن که چه کسانی حاضرن صحبت کنن در این مورد. توصیه میکنم که مردم اطلاعاتی که دارند، اسنادی که دارند به نهادهای حقوق بشری بفرستند تا به وزارت کشور.
رأی نهایی کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل ممکن هست که چه تبعاتی برای حکومت ایران در پی داشته باشه؟
این در واقع گام اول هست برای اینکه در وهله بعدی بر اساس این نتیجه گیری ها و این اسناد و مدارک دادگاه هایی تشکیل بشه. ببین در حال حاضر مکانیزم های در واقع سازوکارهای زیادی وجود نداره برای محاکمه ناقضان حقوق بشر، چون که شورای امنیت سازمان ملل هست که میتونه تقاضا کنه و ما میدونیم در شورای امنیت به خاطر ترکیبی که وجود داره روسیه و چین خب وتو میکنن. برای همین این سازوکار جدید این امکان رو فراهم میکنه که با درخواست سازمان ملل در واقع هر کشوری که ناقضان حقوق بشر به اونجا سفر میکنن و بر علیهشون مداری که وجود داره اینا بتونن فرد رو دستگیر و محاکمه کنن.
دوزیات محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ رو میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، افشای یک فایل صوتی متعلق به قاسم قریشی جانشین فرمانده بسیج از همکاری امنیتی قطر با جمهوری اسلامی در جام جهانی فوتبال پرده برداشت. بر پایه اطلاعات به دست آمده از این فایل صوتی، قطر فهرست مسافران ایرانی جام جهانی فوتبال را در اختیار حکومت ایران قرار داده و به درخواست‌های جمهوری اسلامی در زمینه جلوگیری از حضور خبرنگاران و مخالفان حکومت در جام جهانی هم پاسخ مثبت داده. برای تحلیل بیشتر این خبر همراه هستیم با حسین آقایی، تحلیلگر روابط بین الملل از ترکیه. آقایی سلام میکنم به شما و سپاسگزاری میکنم از حضورتون در این مجله. سوال اول این هستش که به نظر شما چرا قطر به همکاری امنیتی با جمهوری اسلامی اون هم در چنین ابعادی دست زده؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. ببینید، اون چیزی که ما میدونیم این هستش که قطر نه فقط با جمهوری اسلامی بلکه به نظر میرسه با دیگر کشورهای منطقه از جمله ترکیه و پاکستان هم یک سری پروتکل‌های امنیتی رو برای تأمین امنیت بازی‌های جام جهانی امضا کرده. اما خب مثلا در مورد اون پروتکل امنیتی که به طور مثال با ترکیه امضا کرده، اون چیزی که بر اساس گزارش رویترز هست 3000 نیروی امنیتی ترکیه قرار هستش که به کمک کنن به قطر برای تامین امنیت این بازی ها و گفته شده که این 3000 پلیس و هیچ نیروی امنیتی ترکیه از طرف قطری در انجام عملیات و اون ماموریت خودشون دستور نخواهند پذیرفت، یعنی هیچ دستور نخواهند. حالا مسئله که اینجا بسیار مهم هستش این هستش که به نظر میرسه که اون پروتکل امنیتی که قطر با جمهوری اسلامی امضا کرده یک مقدار خیلی فراتر از اون حد و حدود خودش ممکنه باشه و اینجا داریم که سفرهایی انجام شده در طول یک سال گذشته بین مقامات قطر و جمهوری اسلامی که باعث شده که به نظر برسه روابط ایران و قطر رو به افزایش هستش. مثلا دوم اسفند 1 فوریه سفری رو داشت آقای رئیسی به دوحه قطر، اونجا 14 سند همکاری رو از جمله تو حوزه امنیتی امضا کردن. این سفر آقای رئیسی نخستین سفر رئیس جمهوری از ایران به قطر در طول 11 سال گذشته بوده. در نزدیکی جام جهانی هم سفرهایی از طرف مقامات جمهوری اسلامی انجام شد برای یک سری هماهنگی‌ها و به نظر من ولی این مسئله که گفته شده که فهرست مسافران ایرانی رو قطری‌ها در اختیار جمهوری اسلامی بگذارن، به نظر من این بسیار مهم هست.
فراتر از همکاری امنیتی به نظر میاد باشه. آقای شما هم اشاره کردی، گفتی که با چند تا کشور قراردادها و توافقنامه‌های امنیتی امضا کرده، ولی این به نظر میادش که فراتره، به خاطر اینکه محدود کردن آزادی بیان و حضور خبرنگاران برای پوشش جام جهانی، چون خبرنگاران مخالف یا منتقد جمهوری اسلامی هستن، اجازه پیدا نکردن که حاضر بشن. به نظر شما یا قطر چیزی فراتر از این توافقات امنیتی از ایران دریافت کرده؟
ببینید، من فکر میکنم به نظر میرسه که قطر دست جمهوری اسلامی و ترکیه و پاکستان رو باز گذاشته برای اینکه بخوان اقداماتی رو در...
به نظر شما؟
به خاطر اینکه خب روابط اینها روابط خوبی هستش. حالا از لحاظ ایدئولوژیک در مورد جمهوری اسلامی هم اگر بخوایم فکر کنیم که البته حالا مثلا ترکیه که کاملا مشخص است، ولی به لحاظ قرابت ایدئولوژیکی خب قطری‌ها در واقع به لحاظ اخوان المسلمین ها خب قرابت‌های بیشتری رو دارن با جمهوری اسلامی، روابط خوبی داره قطر با جمهوری اسلامی. و در رابطه با اینکه حالا ممکنه اینجا بحث امتیازاتی هم مطرح باشه، یعنی ما اگه خاطرتون باشه تنشی که با عربستان وجود داشت از ژوئیه 2017 به خاطر اون محاصره‌ای که عربستان، امارات، بحرین و مصر اعمال کردن علیه قطر، خیلی کشورهای معدودی کمک کردن قطر را. ایران بود و ترکیه. البته این محاصره قطر ژانویه 2021 تموم شد در اون اجلاس اولا، ولی بحث حالا این که ممکنه در
سابقه در واقع
کمکی کرده بوده ایران به قطر، حالا ممکنه که ایرانی ها از جمهوری اسلامی از قطری خواسته باشه در ازای این کمکی که به قطر کردن حالا دست جمهوری اسلامی رو توی قطر باز بگذارن.
آقای
ممکن امتیاز دیگه بیشتری به مورد میدان گازی پارس جنوبی هم مطرح باشه، اینا احتمالات وجود داره.
آقای قطر ممکن هستش که با چه تبعات و عواقبی برای این کارش، البته در صورتی که تایید بکنه، ممکنه که مواجه بشه از طرف جامعه بین المللی.
خب به حال قطری‌ها زمانی که یک پروتکل امنیتی اصلی رو با فیفا امضا میکنن به نظر نمیرسه که مجاز باشن که در مورد این حوزه‌های امنیتی بخوان با همه کشورها به صورت خیلی فراتر از اون چیزی که تعیین کرده فیفا بخوان همکاری بکنن. البته قطری‌ها ممکنه بیان بگن که ما این فرست مسافران ایرانی رو فقط در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادیم و این به این معنا نیستش که ما فرست مسافران دیگر کشورها رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده باشیم. بنابراین میان محدود میکنن که ما این پروتکل امنیتی رو با ایران داشتیم و در چارچوب پروتکل امنیتی بله یک سری امتیازاتی رو به طرف جمهوری اسلامی دادیم، ولی فراتر از این مسئله اساسا انتقادهای زیادی به میزبانی قطر در جام جهانی بوده. حتی بحثای مطرح شده بود که اون ارگانایزرهایی که حالا فیفا داشتن رشوه گرفتن از قطریا که حالا میزبانی رو به قطر دادن، و حتی در این باره میشل پلاتینی و سپ بلاتر با اتهامات بسیار زیادی روبرو بودن. خود سپ بلاتر اوایل نوامبر انتقاد کرد از میزبانی قطر و این رو یک اشتباه بزرگ از طرف فیفا خون. حالا سوا از این که ما میدونیم اساسا قطری ها یک سری محدودیت هایی رو برای تماشاگران در نظر گرفتن، رفتار قطری ها با کارگران مهاجر بسیار مورد انتقاد واقع شده، عدم رعایت حقوق دگرباشان جنسی در حین برگزاری بازی ها، و اساسا این رو در نظر داشته باشیم سابقه قطر در زمینه حقوق بشر سابقه خوبی نیستش. بنابراین تمامی اینها در تحلیل نهایی به نظر میرسه که این هستش که قطری ها واقعا یک کاندیده خیلی جنجالی برای این دوره بازی ها بودن و این پروتکل های امنیتی که گفتم با جمهوری اسلامی ترکیه و پاکستان امضا کرده، اینها در آینده ممکنه که در واقع ابعاد بیشتری رو از همکاری های قطر به لحاظ امنیتی با این کشورها برمرا بکنه و حتی ممکنه قطر رو در واقع براش یک سری هزینه های زیادی رو بخواد در عرصه بین المللی ایجاد بکنه. ولی من گفتم که احتمالاً قطر خواهد گفتش که من فقط با این کشورها قرارداد امنیتی داشته باشم، در این چارچوب فعالیت کردم.
سپاسگزارم. حسین آقایی تحلیلگر روابط بین الملل از ترکیه بود. محمد علی نعامی از فعالان سیاسی مقیم شهر وین به رادیو فردا اطلاع داد که خواهرش با نام عاطفه نعامی در ایران به طرز مشکوکی درگذشته. آقای نعامی میگوید ماموران خودکشی بر اثر گاز گرفتگی را به عنوان دلیل مرگ خواهرش اعلام کردند، اما پزشکی قانونی علت مرگ را نامعلوم می‌داند. اظهارات آقای نعامی درباره مرگ خواهرش را بشنویم.
من محمد امین نعامی هستم. خواهر من عاطفه نعامی که 37 سال سن دارن داشتن، البته متاسفانه مدت یک هفته پیش تماسشون با خواهر دیگرم که ساکن تهران بودن، چون که اون خواهر قربانی شده ساکن منطقه عظیمیه کرج بودن و خواهر دیگر من که ساکن تهران در ارتباط بودن و یک هفته ارتباط قطع میشه و اینها تصور میکنن که خواهر تهرانی من که ساکن تهران که ممکنه این اختلاف اینترنت بوده باشه یا تلفن همراهش، ایشون و پسرشون میگن که برید حتما سر بزنید و ببینید ماجرا چی هست، که پسرشون به اتفاق عمه‌زاده من که همسن خودم هست 21 سال سن دارم، به اتفاق نامزاد خواهرم که آرش نام دارن، اینا میرن و میبینن در بسته است و برگه‌ای هم روی در الساخ شده به این معنی که خطر نشت گاز و آتش سوزی. اینا تعجب میکنن و در رو باز میکنن. وقتی وارد میشن متوجه میشن که بوی نامطبوعی توی ساختمان هست. بعد که میاد سمت بالکن تراس ببخشید، متوجه میشن که بله خواهرم اونجا در واقع دراز کشیده بوده و پتویی هم روشون کشیدن و زمانی که پتو رو برمیدارن متوجه میشن که متاسفانه جسد بر سر مدت زمانی که اونجا بوده دچار آسیب شده و این بوی بد ناشی از اون متاسفانه جمود نشت بوده. این که نکاتی که اینجا بسیار بسیار برای ما حائز اهمیته و این رو یک قتل دولتی در واقع تعریف میکنه، نوع فعالیت خواهرم تو بخش اجتماعی بوده. ایشون بسیار اکتیو بودن، اهل مطالعه بودن، در رابطه با حقوق و برابری زنان بسیار بسیار با دیگران صحبت میکردن، از بالکن خانهش مرتب در شبها شعار میداد و دیگران رو دعوت به شعار دادن میکرد. در جلسات متعددی که در کافی شاپ‌های مختلف در منطقه خودشون داشت، دوستانی را داشتن که هم گفتگو بودن و مسائل اجتماعی رو تحلیل میکردن و به عبارتی یک لیدر بود توی اون بحث و اینها با شناختی که از ایشون داشتن متوجه میشن، منظورم نیروهای امنیتیه، که این رو بتونن به قتل برسونن و میان و ما نمیدونیم واقعا آیا این دستگیر شده در واقع رو بودن این رو بعد به قتل رسوندن، جسد رو به خانه منتقل کردن، یا اینکه در خانه هجوم میارن و اون رو در واقع دچار این وضعیت میکنن. فقط این که پزشکی قانونی اعلام کرده که علت مرگ نامعلوم، این در واقع نوعی بیان تلویحی برای قتله. وقتی میگن نامعلوم یعنی هر گونه احتمالی رو در رابطه با فوت ایشون میشه متصور بود و پزشکی قانونی سرپزشک اعلام میکنه که تحقیقات انجام میشه، ظاهرا سمشناسی خون و بقیه موارد، ولی خب اینم نظیر بسیاری از پرونده ها که ما شاهد خیلی ها هستیم که متاسفانه به نتیجه نمیرسه و قاتلین که خود نظام جمهوری اسلامی از نظر ما متاسفانه قصر در میره و هیچ رد و پایی هم از خودش نمیذاره. اینجور در واقع صحنه سازی کردن که خواهر من خودکشی کرده، درسی کسی که تو بخش مبارزات سیاسی و در واقع حقوق زنان فعالیت میکنه نمیتونه دارای همچین نگاه و اندیشه‌ای باشه که بخواد خودشو از بین ببره. مطمئنا ما ایمان داریم که توسط ایادی حکومت به قتل رسید. و نکته بسیار حائز اهمیت هم خدمتتون عرض بکنم، مامورانی که میان یه به بهانه این که بویهای بدی اینجا هست، یه سری از وسایل و یه سری چیزا هم اینا از بین میبرن میندازن دور. من برام تعجب آوره، چون که اینا به عنوان اجزای در واقع شناسای جرم باید به کار گرفته میشد.
رادی فردا نمیتونه مستقلا درباره دلیل مرگ عاطف نعامی اظهار نظر بکنه. به انتهای مجله نیمروزی رسیدیم. همچنان با رادی فردا همراه باشید.